ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان ایران در سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی به سفر نماینده آمریکا به وین اعتراض کردند. وزیر دادگستری میگوید آماده پیگیری خواسته مهدی کروبی از قوه قضایی است. و رئیس و وارث سامسونگ به 5 سال زندان محکوم شد. نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه‌هایی نسبت به سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و گفتگوی او با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراض کردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل سفر خانم هیلی را در راستای اقدامات یک جانبه آمریکا علیه سازمان‌های بین‌المللی دانست و نمایندگی ایران در آژانس نیز این سفر و گفتگوهای انجام شده را در تعارض با برجام و نقش آژانس توصیف کرد. دیدار نیکی هیلی با یوکیو آمانو روز چهارشنبه در وین انجام شد که در جریان آن او بر لزوم راستی آزمایی دقیق برنامه‌های اتمی ایران و اجرای تعهدات این کشور در چارچوب توافق هسته‌ای تاکید کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفته است بازرسان آژانس باید بتوانند به هر مکانی در ایران دسترسی داشته باشند که ظن آن می‌رود در آنجا فعالیت‌های مرتبط با نقض توافق هسته‌ای انجام گرفته باشد. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضاییه پیگیری کند. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرد خواستار برگزاری دادگاه علنی است. علیرضا آوایی درباره این درخواست روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می‌دهم. آقای آوایی در این حال گفته است که تاکنون چنین تقاضایی از سوی دولت مطرح نشده است. مهدی کروبی هفته گذشته در اعتراض به حضور ماموران امنیتی در منزلش و برگزار نشدن دادگاه دست به اعتصاب قضا زد. او در پی پذیرش خواسته اولش مبنی بر خروج ماموران از خانه‌اش به اعتصاب قضای خود پایان داد. دادگاهی در کره جنوبی رئیس کمپانی سامسونگ را به دلیل اتهامات مالی مختلف از جمله پرداخت رشوه به 5 سال زندان محکوم کرد. دادگاه رئیس و وارث شرکت سامسونگ لی جای یونگ را به دلیل پرداخت رشوه و همینطور اختلاس و پنهان کردن غیرقانونی پول در خارج از کشور مجرم شناخت. رئیس سامسونگ از جمله چهره‌های نزدیک به رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی بود که در پرونده اتهام‌های مالی رئیس جمهوری پیشین نقش مهمی داشت. وکلای رئیس سامسونگ با رد حکم صادر شده گفتند که درخواست تجدید نظر خواهند داد. به دنبال صدور حکم بازداشت یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر پیشین تایلند، گزارش شده که او از این کشور خارج شده است. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر به نقل از منابع نزدیک به خانم شیناواترا گزارش داده است که محل فعلی حضور نخست وزیر پیشین تایلند مشخص نیست. دادگاه عالی تایلند روز جمعه دستور بازداشت و ضبط وثیقه یینگلاک شیناواترا را صادر کرد. خانم شیناواترا به سوء استفاده از قدرت در پرداخت‌های مالی متهم است. یینگلاک شیناواترا به مدت 3 سال تا سال 2014 میلادی نخست وزیری تایلند را بر عهده داشت و به دنبال اعتراض‌های گسترده و دخالت ارتش از کار برکنار شد. حزب الله لبنان روز پنجشنبه از پیروزی نیروهایش علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در بخش بزرگی از مرزهای مشترک لبنان و سوریه در منطقه قلمون خبر داد. به گزارش رویترز، نیروهای سوریه با همکاری حزب الله لبنان هفته گذشته حمله علیه داعش در نقاط مرزی سوریه و لبنان را آغاز کردند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله در تلویزیون المنار با اعلام اینکه نبرد مرزی یک پیروزی بزرگ بوده گفت بیش از 270 کیلومتر مربع در خاک سوریه به تصرف نیروهای حزب الله و ارتش سوریه درآمده است. سید حسن نصرالله همچنین از پیشروی‌های ارتش لبنان در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی تقدیر کرد. ارتش لبنان نیز هفته گذشته عملیاتی را علیه گروه حکومت اسلامی در داخل مرزهای این کشور در منطقه رأس البعلبک آغاز کرد. ارتش لبنان بر این نکته تاکید می‌کند که در عملیات نظامی خود علیه داعش با ارتش سوریه و حزب الله همکاری مشترک ندارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بانک مرکزی ایران از بانک‌های ایرانی خواسته تا از 11 شهریور ماه از رقابت با یکدیگر بر سر بالا بردن نرخ سود بانکی با هدف جذب سپرده‌های بیشتر بپرهیزند. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها باید بر رعایت پرداخت نرخ سود حداکثر 15% به سپرده‌های کوتاه‌مدت متعهد باشند. تأکید بانک مرکزی بر رعایت کاهش نرخ سود بانکی که از پارسال در دستور کار قرار گرفته، آیا این بار اجرایی خواهد شد؟ در این باره بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
یک سال پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی مجبور شد تا به میان خبرنگاران بیاید و برای بانک ها خط و نشان بکشد که اگر مصوبه یک سال قبل را رعایت نکنند، مشمول جریمه و برخورد می شوند. اما داستان چیست؟ داستان بر سر نرخ سود بانکی است. بانک ها ملزم شدند تا نرخ سود سپرده های یک ساله را حداکثر در سقف 15% نگاه دارند و بر اساس این تأکید دوباره بانک مرکزی، آنها باید نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال و روز شمار را در سطح حداکثر 10% تثبیت کنند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در نشست خبریش با روزنامه نگاران از دلایل و زمینه های این اصرار بانک مرکزی سخن گفته است.
دولت 11 در خصوص موزل تورم دستاوردهای خیلی چشمگیری رو داشت و تونست تورم رو از محدوده بالای 40% به محدوده تک رقمی تنزل بده. علارغم این دستاورد، خب ما شاهد بودیم که نرخ‌های سود بانکی چسبندگی از خودشون نشون دادن و کاهششون متناسب با نرخ تورم صورت نگرفت، که این از چند مطلب ناشی می‌شد: بحث انجماد دارایی‌ها مقوله مهم مؤسسات مالی غیر مجاز بود، همینطور برخی نرخ‌های بالای تأمین مالی توسط نهادهای غیر بانکی مثل خودروسازان.
کاهش نرخ سود بانکی خواست بخش‌های اقتصادی در ایران است که متقاضی تسهیلاتی ارزان‌تر هستند، اما آنگونه که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، میگوید این تصمیم و خواست ملاحظات و موانعی دارد.
بانک‌ها نقدینگی به اندازه کافی در حال حاضر در ایران ندارند، چون که بخشی از منابع اونها رو دولت قرض کرده و بخش دیگه‌ای از منابع دست کسانی است که وام‌های سنگین گرفتن که یا پس نمی‌دن یا به دلایل مختلف بازپس دادن این وام‌ها برای اونها دشواره. در این صورت رقابت زیادی هست بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای جلب نقدینگی مردم، و راه جلب این نقدینگی هم پرداخت سودهای بالا هست. تا وقتی که نظام بانکی تا این حد متزلزل باشه، امکان این که بشه واقعا نرخ سود بانکی رو پایین آورد خیلی کمه.
چرایی اجرایی نشدن و تخطی بانک ها از بخشنامه سال قبل بانک مرکزی خود گواه آن است که بانک ها قادر به اجرای این امر نیستند. صمد عزیز نژاد، کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش شد، به این ناتوانی بانک‌ها اشاره دارد.
در بحث اجرا، واقعیت این هستش که خود بانک مرکزی هم اذعان داره که بانک‌ها این رو بگیم نمیتونن اجرا بکنن، اینجوری بگیم بهتره، نه اینکه نخوان. شرایطشون به جوریه که هنوز اون عمق مشکلاتی که دارن هر روز بیشتر میشه.
به گفته این فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تصمیم و تاکید بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های بانکی تصمیمی دستوری است.
با این نوع بخشنامه‌ها بانک مرکزی نمیتونه واقعا کار مهمی رو انجام بده، چون که بازار پول مثل همه بازارها تابع عرضه و تقاضاست و با حکم و فرمان نمیشه اون رو به مسیر دلخواه هدایت کرد. سال گذشته هم این بخشنامه منتشر شده بود. الان اصرار دارن بر انجام این کار، ولی شرطش این است که نظام بانکی بتونه واقعا اعتبارات لازم رو داشته باشه که در اختیار کسانی که نیاز به تسهیلات بانکی دارن قرار بده. و اگر این نقدینگی رو در اختیار نداشته باشه، آش همون آش و کاسه همون کاسه است.
با این حال، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی با ارائه توضیحاتی این تصمیم بانک مرکزی را دستوری یا مساق سرکوب پولی و مالی نمی داند.
این دستوری تفسیر داره. اون مقوله‌ای که از نرخ دستوری ما ازش برداشت می‌کنیم در بحث سرکوب مالی که حالا سالیان گذشته بوده، بحث این است که شما میایید داخل یه بانکی تورمتون مثلا شده 30%، به سپرده‌گذار میگن 14% بگیر، 16% زیر تورم. این مقوله دستوری است.
کاهش نرخ سود بانکی چه منطقی باشد چه دستوری، تبعاتی در پی خواهد داشت. خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها در گام نخست توان مالی بانک‌ها را تضعیف می‌کند، اما حرکت سپرده‌ها به دیگر بازارها و احتمال ایجاد تورم در بازارهای موازی و همچنین تغییر و تحول در بازار اجاره‌ها به معنای افزایش اجاره بها به جای استفاده از ترکیبی بین رهن و اجاره می‌تواند از جمله تبعات این تصمیم به شمار آید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد. حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند صنعی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجای شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه صنعی، یکی از فرزندان فرهمند صنعی و فرهناز تبیانیان، چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان می‌رسد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما،
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.